بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده عاملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وهي في قوة الغول بإثبات الحركة في السبر الجوهرية من وجهين، به عرض رسوندیم که جناب آخوند فصل را درباره حرکت، که حرکت فاعل میخواد، حرکت فاعل میخواد، اینها مسلمش، فاعل غریب بود و فاعل بعید که فاعل حقیقی بود. الان تا اینجاها که صحبت شده، حرکت مسلم فاعل میخواد. امروز هم باز در اثنای فصل همین مطلب رو تأکید میفرماد و حق دارد، همونطور که به عرض رسوندم که در بسیاری از مسائل حرکت با مادی همراهیم و قائلیم که حرکت و متحرک یک حقیقت است، فرق به اعتباری ذهنی، به لحاظ اعتبار تصوری، و لا در خارج حرکت نفس متحرک است و از اونها جدا می شویم که حرکت محرک می خواد فوق زمان و مکان. این رو هم عرض کردم، امروز هم می پربرانه فوق زمان و مکان، فوق عالم حرکت، ورای عالم حرکت، که همون الفاظی را که داشتیم، حرکت تمام اجزا و اعضای پیکر جسم طبیعی همه در استراب، در جنبش، در آمد و شدن، و این حرکت ایجاب می کند اضمحلالشون را، جداییشون را، تفرقهشون را، این پیوستگیشون، وحدت نظمشون، وحدت نظامشون. به عبارت اخرى، همونطوری که از زبان ائمه ما علیهم السلام به ما تلقین شده، وحدت سون، این حافظ وحدت سون، حافظ حرکت، او را میخواهیم. که در فصل گذشته گفتیم حرکت فاعل میخواد و فاعل غریب طبیعت باشه و هست، ابا نداریم، اما فاعلی که معطل وجود است و حافظ وحدت حرکت و وحدت صنع و وحدت نظام هست، اون باید که عقل برهان می‌فرماید که باید فوق عالم طبیعت باشه. یعنی حرکت محرک نیست، متحرک محرک نیست، حرکت متحرک هست، محرک فوق اونهاست، به خلاف مادی که در همین حرکت در جا میزنه، که حرکت و متحرک و محرک هر سه میگوید یک چیزن که ما از اینها جدا میشویم. از حرکت فاعل میخواد. حرکت فرمودید که در واقع ما اینها زیادمون نره، اصول امهات داشته باشیم، در ذهن باشه، چون در کتاب های دیگر انس گرفته بودیم به این که در حرکت 6 چیز لازم است. یکی از اونها فرمودید موضوع، و از این مباحثی که تا اینجا خوندیم التفات فرمودید که حرکت موضوع نمیخواد. بعضی از جاهای حرکات در اعراض را، حرکت حرارت و برودت در آب مثلا در نوسانه، اونجا موضوع عرض کردیم، این قیاس پیش آمده و روی اصلی گرفتن که همه جا حرکت موضوع بخواد. لمه بمه چرا حرکت موضوع نمیخواد؟ طبیعت، نفس طبیعت متقضی متجدد است، از جوهریت به جوهریت، نه غیر. منتها اشتداد در طبیعت بوده باشه، از جوهریت به جوهریت اینطور. پس حرکت فاعل میخواد، حرکت موضوع نمیخواد، و حرکت غایت میخواد، که فصل در اینه. حرکت نمیشه بی غایت باشه، حرکت فرع بر احتیاج است. این حرکات روزمره انسان و حیوان و اینها که خیلی روشنه، و در طبیعت هم همینطور، حرکت در جوهر هم همینطور. حرکت هر کجا هست فرع بر احتیاج است. حرکت به دنبال کمال می رود. حرکت در مسیر استکمال است. اینطور اونجا که کمال مطلق است، فعلیت مطلق است، هیچ جا خالی ندارد، تصور شدنی نیست، فعلیت مطلق است در جمیع صفات کمالیه. اون یک حقیقت است، وجود صمدیه. بله، عالم مفارقات به ضرب من التعبیر که حدود برایشون به وجهی پیش می آوریم که در دروس گذشته پیشترها اشارتکی کردیم و در بحث اتحاد عاقل به معقول حرفش میشه، باز هم پیش میاد. هر به ضرب من التعبیر که در اونها کثرت می آوریم، با اینکه ماده نیستن، تا ماده پیش نیاد کثرت پیش نمیاد، و کثرت که در اونها می آوریم به اضافه به لحاظ موجودات طبیعی که موکل اینها می شوند، کثرت ملائکه و مفارقات و اینها پیش میاد، حدود در اونها هست که به همین لحاظ حدی نقص پیش میاد، ولیکن حرکت استکمالی امکان استعدادی در اونها راه نداره. لذا در جواهر و اعراض که رسیدیم، اونجا میگیم که اونها قبله مادونشون هستن، که مادونشون همه در حرکتن، به سوی اونها میروند، و اصلا اونی که اصل است، دیگران که گرد او طائفند اون اصله، و اونی که طائف هست اون محتاجه، اون حدش دون اون متوفه. به این نحوه چطور راجبه اهل بهش در سوره واقعه یطوف علیهم ولدان مخلدون میخوانید، یطوف علیهم، و واقع ولدان مخلدون، اینها رسته ای از انسان، اینها تمثلات اعمال و ملکات انسان، اینها دون انسان هم. البته یطوف بر انسان، و بهشت شایق به سلمان هست، چون مستحضرید که بهشت کمال اصحاب یمین است، اما مقربین کمال بهشتن، اینها حقایقی است که مباحثش را به حول و مشیت الهی در پیش داریم و در این کتاب و اگر توفیق یافتیم هم در مصباح هم این حرفا پیش میاد، در کتاب نفس اسفار هم صحبت حرفا پیش میاد. بله که انسانهای کامل مقربین کمال بهشتن و مسلم ظاهر رو نگاه می‌فرمایید که درخت اصل است و میوه فره بر اون. از باغبان سوال کنیم میگه خیر، من اگر انتظار و امید میوه نداشتم برای چی درخت میکاشتم؟ اصلا غرض و هدف کار من اون میوه هست و این درخت به توفیل میوه هست و انسان کامل ثمره درخت وجود است. این طور است به قول بابا افضل کاشی، پیشترها هم به عرض رسوندیم، چه شیرینم فرمود که عالم درختی است که آدم میوه اوست و آدم درختی است که عقل میوه اوست و عقل درختی است که لقاء الله میوه اوست. اونها اونی که میوه هست و ثمره هست اون کمالشه و خدای نخواسته بر من و تو شب و روز بگذرد غفلت داشته باشیم، غافل باشیم از لقاء الله، از مراقبت، از حضور عند الله، از این انا الیه راجعون آن فعان راجعون راجع اسم فاعل، الیه راجعون الان، نه نرجعو بعد از این، الان آن فعان الیه راجعون. اگر به این حقیقت توجه نداشته باشیم که بله به غفلت نعوذ بالله ولا تکن من الغافلین، و چقدر راجع به غفلت نکوهش و انسان به این توجهش، بینشش، سه صدرش، روشناییش، آگاهیش زیاد می شود، برکت می یابد، فروغ می یابد. خودمون رو فراموش نکنیم و بدانیم که در تحت تدبیر ملکوت عالمیم، مربوبیم و رب العالمین بالا سر ما هست. آن فان دم بدم حتی الله توفل انفسه هین موتی ها ولتی لم تموت فی منامی ها، میخوابد درست ولیکن اندهوست، و قضا میخورد ولیکن اندهوست. ائمه ما به ما فرمودند که پس سر از خواب بلند کردی برخواستی، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. ولی این طور همواره همیشه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، خواب بود ولیکن اماتنی، و اخو الموت، اخی به معنای مشابه که از این نشأه رخت بربسته بود، اعراض کرده بود اون چرا که به او انتساب داشت، مال من و چه و عنوان من و منصب من و مقام من و چه و چه و چه و چه، خواب که آمده همه را از او گرفته و چیزی برابرش نبود و بیدار شده همه انتساب ها برگشته و هاکذا. قرص حرکت قایت دارد که دارن به سوی کمال مطلق می دون. اینجا حرف قایت را آخوند بعد از اینکه حرکت فاعل میخواد، بعد از آنی که فراغ حاصل شده که حرکت موضوع نمیخواد، منتها برای اینکه طرف رو مقداری اغنا بشه، بله از موضوعش به کلی مثلا دست بر نداریم، این هم موضوع به اون نحوه یه فرمایشی عنوان فرمود که بله اینجا موضوع ثابت در جوهرم داریم، برای اینکه جوهر در جوهریتش رو به حرکت و اشتداد، پس این بله همیشه باقیه. به این اندازه اونا گیره نمیخوان که اونا حرف موضوع حرف دیگه داشتن. بله حالا صاحب فرمایی که در حرکت موضوع نمیخواد و نمیخواد، حالا که در حرکت موضوع نمیخواد، حرکت فاعل میخواد، حرکت غایت میخواد، بحث در حرکت این در بحث در این که حرکت غایت میخواد، فرمایشات جناب شیخ را نقل کرد از تعلیقات که حرکت غایت میخواد. و این فرمایشاتی که نقل کرده الان در میانه بحث اینکه حرکت بی غایت نیست و حرفاش نقل کردیم که غایت میخواد، بعد چشمش خورده به این عبارات، دید این همه اینها که شد حرکت در جوهر، بعد گفتش که این حرفا که میبینی هم دلالت به حرف ما داره. این یه جمله معترضه در اصل پیشه در اینجا پیش آمد که الان داره به گردنشون میگذاره که در حرکت فلک زمان آفرین اینها حرکتشون جوهریه، در اسنا پیش آمد و باز این بحث رو که در اسنا گذرونده برمیگردیم که حرکت فاعل میخواد، دوباره حرکت فاعل میخواد که دنباله فصل گذشته میشه. یه چونی بارها به عرض رسوندم، بحث حرکت باره شدیم، به عرض رسوندم که بله حالا جناب آخوند با اون سعه وجودیش فرماشاتشون بحثم سنگین گوناگون پیش آمده، تحریر میخواد، تنظیم میخواد. بحث فاعل گذشت، الان باید بحث غایت. بحث غایت عنوان کرده، باز برگشت به اثبات حرکت در جوهر، و او که تمام شد در اسنا باز برگشت به فصل قبلی که ببین حرکت بی فاعل نمیشه. این طوری ها دیگه باید آدم توجه داشته باشه، بله، در زحمت نیفته که اینها منسجم نیست. ما از حرکت فاعل در رفتیم، از این فاعل ها با چی میخوان؟ درسته همون حرفه، تأکیدا بله تأکیدا آورده، بفرمایید تحریر کنید اینها، فصول رو پردو هم بگذارید، این مسلک و مسلک بعدی که تتمه قول در حرکت، بعضی از فصول هم که عنوانش هم مکرر شده چندین بار، ولی اینها رو یه جا کنید، یه کاسه کنید. خب حالا دیروز اقوال جناب شیخ را از تعلیقات نقل کردیم، نگاه فرمودید، فکرش رو فرمودید، بله به قول قدیمی ها، که قدیمی ها یعنی زمان ما انشالله الان هم هست، پیش مطالعه هم فرمودی، بله که داره در اسنا به گردن او میگذارد که و راستم هست که طبیعت متحرک هست. چگونه؟ حالا یکی از جناب عالی شیخ از این فرمایش در تعلیقات فرمودید میپرسیم، سوال میکنیم، بله یکی یک میپرسیم، بعد ببینیم که نتیجه چی میشه. خب حالا میخواییم یک یک بپرسیم. پیش از اون که بپرسیم، اون جمله ای را که تعریف جناب شیخ راجع به حکمت، الحکمت و استکمال و نفس الانسانیه، او را در خاطر داشته باشید. یه تنظیر خوبیه که اگر چنانچه اتحاد عاقل به معقول نباشد، عالم به معلوم نباشد، علم متن نفس ناطقه، عین نفس ناطقه، سعه وجودی بهش ندهد، خلاصه اتحاد عاقل به معقول نباشد. اگر در بدن غذای جسمانی اتحاد عاقل به معقول نباشد، غذا متن بدن اگر نشود، بیرون از او بوده باشد که بدن نیرو نمیگیره، بدن نشاط پیدا نمی کند، بدن رشد نمی کند، غذا بوده شد، غذایش نیست، اطلاق غذا هم بر او درست نیست، غذا اون وقتی است که بدن گرفته او را. اونجا چطوره؟ می فرمودید اتحاد عاقل و معقوله، و فرمودید که باید بین غذا و مقتضی باید سنخیت بوده باشه. بدن از سنخ خودش غذا می گیره، نفس ناطقه از سنخ خودش غذا می گیره، اتحاد عاقل و معقول است مطلقا. نفس ناطقه هم که غذایش رو میگیرد، اگر چنانچه او نشود، غذا بیرون از او بوده باشه، عرض عارض بر او بوده باشه، جز ذات او نشود، چگونه استکمال، چگونه علم میشود نور نفس ناطقه، چشم نفس ناطقه، تا استکمال صد بیا، استکمال سعی وجودی اوست، پس متن حقیقت او میشود. همین نحو فرمایش را که در پیرامون تعریف ایشون الحکمت و استکمال نفس الانسانیه به تصور الامور و تصدیق به حقایق نظریه و العملیه علاقت طاقت البشریه به این حرف میخواهید بفرمایید که پس اتحاد عاقل به معقول هست، حقم با جناب عالی. شبیه این فرمایش رو اینجا از شیخ یکی یکی زبان میگیریم میپرسیم. یکی از اینها، حالا که شما آمدید و حرکت را دیگه اون عرایض را به جای خود دیگه اون را در ذهن بایگانی داری، فعلا بنابراین که جسم فلکی کذایی قائل بوده باشیم دیگه، بنابراین حالا بنابراین حرف با سلمنا، بفرمایید که نفس فلکی، صورت فلکی، حرکتش، حرکت اداری، وضعی، استداری، این با نفس است یا بی نفس است؟ همه می فرمان امکان ندارد که حرکت استداری بی نفس باشه. حرکت استقامی چرا؟ مثل یه سنگی را قصری به بالا پرت کردید یا طبیعی به پایین میاد، داریم به زبان قوم حرف میزنیم. حرکت استقامی نفس نمیخواد، اما حرکت استداری وضعی نفس میخواد. خب پس اون محدد الجهات، اون جرم اقصا، اون فلک کذایی که شما میفرمایید، پس چون حرکت استداری وضعی داره صاحب نفس است. بله، یکی از هم. بله، خب صاحب نفسه، پس اون روح دارد، جان دارد. بله، اون در حرکتش، نفس ناطقی که بدنش را که به نام فلک است در حرکت و گردش دارد، چه میخواهد؟ فرمودی در کتابها پیش از این، نمط ششم اشارات در منظومه و کتابها شفا، فرمودید حرکتشون حرکت استکمالیه. خب پس نفس فلکی فرمودید مثل نفس انسانیه که حرکتشون حرکت استکمالیه. خب حالا که حرکت استکمالی هست، نفس فلکی حرکت استکمالی دارد، یه سوال اینجا داریم. اونجا نفس و بدن ترکیبشون انضمامیه؟ نفس و فلک که فلک بدنشه، ترکیب انضمامیه؟ دو چیز پهلوی هم قرار گرفته؟ این دو چیز پهلوی هم قرار گرفته، نفس فلک را مجرد میدانید یا مادی میدونید؟ مجرد. بدن فلک را مجرد میدونید یا مادی؟ مادی. از مجرد و مادی پهلوی هم گذاشته یه وحدت شخصی درست میشه، و این که از افحش ترکیباته که نمیشه که اصلا دو چیز مجرد و مادی رو پهلوی هم بگذاریم تلفیق، یه وحدت، یه هویت شخصی درست بشه. اینطور ترکیب رو که نمیفرمایید، ترکیب انضمامی رو که نمیفرمایید. خیر، پس بدن چیه؟ نفس فلکی هست. اینجا بدن انسان مثلا چیه؟ نفس انسانی هست، مرتبه نازلشه، یه هویته، یه شخصیته. پس اونجا هم باید یه هویت و یه شخصیت بوده باشه. اینطور هست، خیلی خوب، یه هویت و یه شخصیت، خیلی خوب. حالا خوبه، بعد دو چیز مجرد و مادی، بله، متقابل کذایی کنار هم گذاشته بشود، یک شی درست بشود، که این خیلی، بله، نادرست، ناموزونه، از افحش ترکیباته، غلطه، یه شخصیت درست نمیشه. این تو چنانچه خود این حرف یکی از مبادی بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه است، که نفس ناطقه اگر مجرد باشه در نزولش، در ابتدایش مجرد باشه، بدن مادی، ترکیب مجرد و مادی، این تلفیق هویت شخصی درست بشود، یعنی چه؟ یکی از حرف ها که اونجا داشتید که نفس نمی شود روحانی که حدوث بوده باشه همین بود دیگه. خیلی خوب. خب پس حالا اینها را که با هم کنار آمدین، درست شده، بعد جناب عالی در این فرمایشاتون فرمودید که نفس فلکی که حالا بدن هم فلک هم شده بدن او، یه هویت مرتبه نازل اوست و نفس مجرده، فرمودید دم به دم تصورات متجدده دارد. تصورات چی داره؟ چی رو تصور میکنن؟ کمالش را. کمالش چیه؟ اغول و مفارقات هم. انسان چی تصور میکنه؟ کمال مطلق را، مفارقات را، علم را که به سوی او میرود، چیزی که چشیده میداند مییابد، بیره طالب مجموع مطلق یعنی یافته، چشیده، میبیند. حالا منتها باید در این دیدن، در این احساس، در این تصور، در این ادراک، در این شعور چه نحوه هست؟ یه نحوه آگاهی، بینش، یابش برای او هست. خب حالا که تصور اون صورت جوهری عقول میفرماید، عقول را شما هم که اونها را هم که جواهر مفارقه میدونی، بله، و میفرمایید که صورت جواهر مفارقه هم که صورت جوهری یه جوهره، اینطوره. صورت جوهری یه صورت علمیه، اون مطلوب کمال حقیقت غرض قایت اون صورت هم که جوهره و علم است، و علم باید که در حرکتش آنفعان الان مییابد و بدنش رو به حرکت مثل انسان برای کمال بالاتر و باز برای کمال بالاتر، همین جور متدرجن این حرکات برای یافتن مراحل بالاتر و تا اینجا رو که یافته صورت جوهریه رو داراست دیگه، باید بوده باشه. حالا که داراست خارج از ذات اوست، اون که استکمال نی، پس باید در متن ذاتش، در حقیقت ذاتش اثر گذاشته باشه، عین هویتش شده باشه، سعه وجودی پیدا بکنه، و الا خارج بوده باشه که این که حرکت استکمالی نی. خب حالا اینها رو پهلو هم بگذاریم. فرمودید که نفس فلکی مجرد، بدنش مرتبه نازله و او دم به دم آنفعان در حرکت و تصورهای متوالی دارد و تصورش تصورات صور جوهریه مفارقات است و استکمال وجودی داره. نفس فلکی که مجرد است، استکمال کجایی دارد، آنفعان رو به اشتداد است، کمالات اولی خودش از دست نداده، اینها رو کسب کرده، او را قوت میدهد و رشد میدهد. مگه غیر از این است که میفرمایید نفس فلکی طبیعتش یعنی سرشتش یعنی حقیقتش در حرکت است؟ نفس فلکی مثل نفس انسانی، چطور میفهمید که نفس انسانی جوهرش در حرکته؟ جوهر نفس انسانی به لحاظ تعلق بدنش در حرکت، آنفعان امروزش نسبت به دیروز وسیع‌تره، شریفتره، رشیدتره، قویتره، ملکش قویتر شده، آگاهیش بیشتر شده، اصول و امهات بهتر به دست آورده، انسانتر شده به لحاظ وجودش، مفهومش همه با هم یکسان شریکن، حیوان ناطق یه لفظی تعبیر میکنیم، به لحاظ وجودش که تفاوت دارن، به لحاظ وجودش تشکیک دارن، انسان تشکیکیه به لحاظ وجودش، به لحاظ اون ماهیت مفهوم عامش یه حرفی، به لحاظ وجودش که مراتب انسان همه یکی نیست که، به اون اندازه که خودشون ساختن متفاوتن. خب پس همونطوری که میفرمایید اینجا انسان ها صورت نفس ناطقیشون اشتداد وجودی پیدا میکنن، اونجا هم که اینطور شده، پس نفس فلکی باید که همینطور متغذیان متصرمان آنفعان رو به اشتداد وجودی بوده باشه، و این هست حرکت در جوهر. پس طبیعت نفس، حقیقت نفس، جوهر نفس در اشتداد وجودیه. این یک. وانگهی وجه دوم رو در عبارت میاره. وانگهی مگر پیشتر نگفتیم که جسم اوضاعش، عوارضش از عین، از متاع، دیگر حالاتش، عوارض جسم در اون برهان مشرقی، در اون برهان مشرقی فصل 26، مگه نگفتیم که این عوارض همه تابع معروضشون هستن؟ و به این تابع هستن، عرض جدایی از موضوع نیست که تا برای عرض علاهده حرکت بیارید و برای بفهمید معروضش که مثلا جسم طبیعی هست ساکن بوده باشه. این عرض، این رنگ سیب را میبینیم از اون ابتداش که سبز سبز بود، هنوز این میوه چغاله بود و سبز بود و آمده الان شده سیب سرخ، کمش حرکت کرده، طعمش حرکت کرده، رنگش حرکت کرده، تا این شده، آنی که نشد تدریجی شد. و فرمودید چون عرض استقلال وجودی ندارد، جدایی از موضوع، بگیم عرض از الف تا با بدون جوهرش آمده، بدون موضوعش آمده، اگر بدون موضوعش آمده پس او رو نفرمایید عرض، پس او رو بفرمایید جوهر. اگر بنا بشه که رنگ رو ما بگیم مستقلن از موضوع از الف تا با آمده، از اون رنگ سبز کذایی آمده تا الان سرخ کذایی شده، خودش بدون موضوع، پس او را از عنوان عرض بودن به در بردی، پس نفرمایید عرضه، بفرمایید جوهره. و حال اینکه عرضه، عرض است، عرض در اشتداد بوده باشه بدون محل معنا نداره، همچنین وضعش، همچنین عینش، متاش، جهات دیگرش، اینها همه فرمودید که الحق اینها مشخصات نیستن دیگه. بنابر بحث حکمت متعالیه فرمودی اینها مشخصات نیستن. مشخص چی بود واقعا؟ نحوه وجود. و اینها همه یک وجودن، یک وجود در خارج. مشخص این وجود کجاییه. اینها همه رو فرمودید چی هستن؟ فرمودید امارات تشخصن، نه اینکه قوم. بله، مثلا متکلمین مشای مشهور میفرمایند که اینها هستند مشخصات. اینها امارات مشخصن، منطق متعارف دم دستی که اینها رو باید تکمیل منطق قرار داد. بله، منطق خوندیم که این جزئیات زید و خصوصیاتش اینها مشخصاتی و اینها ملکه شده. حالا الان اینها مشخص نیستن، مشخص نحو وجود شیء است و اینها امارات تشخصن. بعد اینجا بفرمایید راجع به وضع حرکت استداری فلک، دیگر احوالش هستن امارات تشخص او و اینها حرکت برای او هست، برای این جسم هست. میدونید که یکی از ادله ما این بود که مبدع غریب حرکت چی بود؟ طبیعت بود. نمیشه که این اعراض، اینها، این امور در حرکت باشن و طبیعت در حرکت نباشه. پس به دو وجه از فرمایشات جناب شیخ حرکت در جوهر را ما اینجا استفاده کردیم، هم به اون وجه اول تصوراتش و هم به این وجه دومی که این اوضاع و احوال و اینها همه دامنه وجودش هستن و مبدأ غریب این حرکت طبیعته. این خلاصه وجه استفاده اخوند حرکت جوهری را از کلماتشه. دوباره باز میاییم به حرف اولی فصل گذشته که حرکت نمیشه که بدون حرکت بی فاعل نمیشه، فاعل مفارق. بله، خب حالا و هاذه عباراته به الفاظه وحیه فی قوت القول به اثبات الحرکت فی الصور الجوهریه من وجهین. الاول ان التصورات الفلکیه تصورات. بله، تصورات چیشون؟ تصورات مفارقاتشون، تصورات کمالاتشون، تصورات الفلکیه متجددتون علانعت الاستدراج علانعت الاتصال تدریجی. این متجددتون، این تصورات، و این تصورات سعی وجودی به نفس فلکی میده. سعی وجودی اون وقتیست که جزی ذاتش، نفسی ذاتش بشه، بر نه خارجی از او، خارجی از او که برای حال دیگرش، حرکت بعدیش آمادگی نمیدهد که برای مرتبه بهترش، بالاترش، شریفترش. و هوبن معنی یو بالحرکت فیل جوهر سوری، و هوبن معنی، مگه در خود انسان میفرمایید که بله نفس ناطقش بله این حرکت جوهری داره، سه وجود داره، چگونه؟ الکلام الکلام. و هوبن معنی یو بالحرکت فیل جوهر سوری لما تقرر عند الشیخ و غیره ان صورت الجوهر جوهران. بله، و اینجا شما هم که مفارقات را که صور علمیشون هستن ادراک میفرمایید، و اونها هم که جوهرن، صورت الجوهر جوهران، و این جوهر در نفس فلکی قرار گرفته و نفس فلکی هم که به این سه وجودی پیدا کرده، پس متن حقیقتش شده آن فان میشود و این هست حرکت پسوده. و تصورات الافلاک انما يكون و تصورات الافلاک انما تكون لمبادیها المحرکت ایاها بالذات. مبادی چی باشن؟ عقول. و این تصورات عقولشون که تصورات بله جوهرشونه، و این تصور جوهر صورت جوهریه، و صورت جوهر علم است، و ادراکاتشون عین علم میشود و این ذات می شود و سعه وجودی پیدا می کنن آنفان. و هو المعنی و بالحرکت و الجوهر سوری. و تصورات الافلاک انما تکون لمبادی هل محرکت ایاها به ذات و لمایت با اوها بالعرز. حالا لمایت با اوها از به ذات برای مبادی شونه، حالا بالعرز به دیگران نور میدن، دیگران رو میپرورانن، افاضات و اشراقات به مادون دارن، حرفی دیگر که بله خاکی ها هم از اونها بهره میبرن. اینطور لما تقرر اندهم ان غرزها، غرز افلاک فی الحرکت لیس اشیاء سافله، که العالی لا ینظر الى السافل، یعنی سافل نمیشود غرز و هدف عالی بوده باشه. فتکونو مقاصدها و تخیلاتها، مقاصد و تخیلات چه؟ افلاک صورن جوهریتن، و این صور جوهریه به حکم اتحاد مدرک و مدرک، چون سه وجودی رو باید بیارید، میفرمایید هست دیگه آنفان، بله برای حرکت بعدی آمادگی پیدا می کنند، تصور فلکی دارند، اتحاد مدرک و مدرک رو اینجا در نظر داشته باشی. و فتکون و مقاصدها و تخیلاتها صورن جوهریتن، که مفارقاتن، اشرف من الجواهر عنصریه. مثل اینکه اینجا صورت علمی خودتون چطور می فرمایی؟ می فرمایی صورت علمی ما اشرف از صورت عناصر است. بله، چرا؟ ولی این صورت عناصر که متصرم است، متغذیه و فاسد میشه، بعد صور علمیه میشه بعد ماورای طبیعت، و ماورای طبیعت باقی و برقرار، جوهر آری از ماده است، جوهر آری از ماده دائمیه، فاسد نمیشه، فاسد مال مکونات اونجا هم همینطور. این یه وجه. وجه دوم اون راجع به اوضاع و امارات و مشخصات و اون گونه امور که عرض کردیم، اون برهان مشرقیه فصل یاد شده. و ثانی ان الوضع، وجه ثانی ان الوضع لکل جسم نحو وجودهی، چون تشخص مال واقعا مال وجوده، اینها هستن امارات. او لازم وجودهی که ما سرهو به، حالا نحو وجودهی او لازم وجودهی هرچه هست مربوط به این متن وجوده و جمیع و اوضاع الفلک طبیعیتون لهو، البته طبیعیتون همه احوالش که اونجا قصر در افلاک میفرمون راه نداره، لا ان بعضها طبیعیون و بعض قصریون، این تو ازلا قاصر فل فلکی یا درست دست کسی به اونو نمیرسه، حرکت قصر و بعض و چیزی اینا پیش نمیاد راه نداره، ازلا قاصر فل فلکی یا بله لذا میبینید در کتب مباحث روایی و کلامی و اینها جا این حرف هست که لا قاصر فلفلکی یا در رد شمس چه شده چگونه، بله و لا قاصر فلفلکی یا در شق القمر چگونه چطور، اینها رو باید درست کنن که لا قاصر فلفلکی یا در اونجاها چه میفرمایی، بله چه باید گفت. حالا راجب دومی و راجب شق القمر در مصباح بحث شده، حرفش شده، راجب رد شمس یادم نیست که ایشون بحثش داشته باشن، بله قرص بحثش و حرفش رو در خاطر داشته باشید که لا قاصر فی الفلکیات و حرف رد شمس به میان میاد، حرف تصرف در قمر شق القمر به میون میاد و هاکذا. وقد علمت ان خوب، حالا وقتی که در حرکتن طبیعت فلک ایرو از جهت اون برهان که دلیل چندم حرکت در جوهر بود که مبدع غریب حرکت طبیعت، وقد علمت ان المبدع الغریب لکل حرکت هی طبیعت. خوب و تحقیقم این است که در این امورم شیخ و اینا با ما همراه هستن که نفس فلکی با بدن فلک ترکیبشون ترکیب انضمامی که نیست که عرض کردیم از افحش ترکیبات، علاوه بر این که و تحقیق را در تأکید این حرف راجب انسان میفرمایید، انسان که نفس مجرده، به چه لحاظش میفرمایید نفس مجرده، نفس انسانی مجرده؟ نفس انسانی را یه وقتی دامنش را اون اوائل بحث فسوس، اوائل اون فسول، ابتدای فسول قیصری که وقتی میگه نفس حیوانی، نفس حیوانی دامنه نفس مجرده که میاد به بدن تعلق دارد. الان این نفسی که حیاتی که در بدن ساریه، در خون ساریه، این خون الان زنده هست، این استخوان زنده هست و جان دارن، این جان نباتی، این جان حیوانی کذایی، این مجرده با سریانش در خون و در گوشت و پوست و اینا، این یا با قطع نظر از این مرحله عالی نفس ناطقه که اینها هستن ذل او و تعلق داره و اون ازواش افاضاتش به نفس که به بدن، که بدن مرتبه نازلش میفرمایی به لحاظ نفس حیوانی نباتی مجرده یا به لحاظ نفس انسانی مجرده، میفرمایید به لحاظ نفس انسانی مجرده، نه به لحاظ نفس نباتی حیوانی ساری در گوشت و پوست و لحم و استخوان و عظم و اینها. اینجا هم همینطور، اینجا هم و تحقیق ان طبیعت الفلک و نفس الحیوانیه شیء واحدون، نفس الحیوانیه شیء واحدون و حرکت نفس حیوانیه موجب حرکت بدنش است و حرکت بدن که بدن فلکی بوده باشه مبدع غریبش طبیعته و ذاتون واحدتون فل حرکت و فلوز تختزی تبدل الوجود شخصی مبدع حرکت را، مبدع غریب حرکت را، فیکونو فلفلک شخصون بعد شخصین، مثل اینکه همین در انسان هم میفرمایید منتها حس خطا میکند که خیال میکند این آدم دیروزیه، آدم ساعت پیشه، اینجا هم شخصون بعد شخصین هست، همین آقای زید، همین درخت و دیگر موجودات شخصون بعد شخصین هست و این شخصون بعد شخصین از بدنش و از نفسش و نفس ناطقهش، نفس حیوانیش، نفس منتبهش همه شخصن بعد شخصین هست و هو المعنی و الحرکت فی الجوهر. شخصون بعد شخصین و وجودون بعد وجودین علانعت اتصال تدریجی. بسیار خوب. تأکیدن و قال ایزن شیخ فی تعلیقات طبیعت الفلک من حیث انها، این طبیعت، طبیعت الفلک، ان طبیعت الفلک من حیث انها، طبیعت الفلک تقتضی العین الطبیعی و الوضع الطبیعی. خب الان این رو که شما این طبیعت فلک تقتضی العین الطبیعی در تعلیقات فرمود، عرض کردیم که این مطلب رو در بسیاری جاهای این حرف راجع حرکات فلک خیلی در تعلیقات که کمتر موضوع در به این اندازه حرفش زده باشه، منتها ما خواستیم که خود این عبارت رو هم اون دو سه جار پیدا کردیم بررسوندیم دیروز، ولی خود برق برق کردیم چشممون نخورده به این عبارت که طبیعت فلک تختزی العین طبیعی. این با تعریفی را که در اشارات خوندیم بنابر تعریف مشا این را مکان را وفق نمیده، چون این را که مکانه دو جور معنا میکنن، یکی معنا کردن نوعاً آقایان متکلمین، دیگران معنا فرمودن این یعنی اون فراغی را که جسم میگیرد. مثلا الان این جسم، الان این مداد دست منه، این الان فراغی را گرفته، هر یکی از ما الان بدن ما فراغی را گرفته، بله این فراغ این که میگیم جا گرفته، که حالا اگر ما بتونیم مثلا حالا این هوا رقیقه، الان این مداد قهره این هوا را پس زده که جایی و اینقدر گرفته، اگر هوا رقیق نباشه این مداد را از توی این هوا کشیدیم بیرون بردیم اون طرف تر بردیم، جای او بماند اینجا، اون بعدش، اون بعد، اون حجم، اون فراغی را که این مداد گرفته. ادعی می فرمایند که این یعنی فراغ، این بعد، این حیزی را که این جسم می گیره. به این معنا فلک نهم آقایون محدد الجهات جسم طبیعی این داره، برای که اون یه فراغی رو جسم از فراغی رو گرفته دیگه، بودی رو گرفته، حرفی نی. اما اونطوری که در نمط اول اشارات مکان را به تفسیر مشا خوندیم وقف نمیده، چون اونجا فرمودید مکان چیه؟ سطح باطن جسم حاوی مماس با سطح ظاهر جسم محوی، اون رو میگن مکان. و جناب خواجه مثال زده است که مثل کلماء فلکوز، حالا آب تو کوزه، میفرمایید جای این آب، یه وقت میگیم جای این آب یعنی اون فراغ، اون فضا، اون بعد توی کوزه که آب رو پر کرده، این حرف. اون معنا با این عبارت اینجا اشکال نده، جور در میاد. اما بنابر فرمایش مشا سطح باطن حاوی، حاوی کیه؟ کوزه. محوی کیه؟ آب. آب ظاهری داره که ظاهرش پشت این آب است که به باطن حاوی که کوزه است چسبیده، گرداگرد باطن حاوی او را احاطه کرد. می‌فرمایند مکان یعنی گرداگرد باطن حاوی که محوی را که آب از فرا گرفته، اون گرداگرد باطن حاوی یعنی مکان، عین، عین این آب. اگر این است عین به این معنا، در فلک نهم نمیشه این تعبیر را آورد. چرا؟ برای اینکه آقایون می‌فرمایند بود متناهیه، به فلک نهم بود تمام میشه، پشت بام فلک نهم لا خلا اولا ملا، دیگه موجود جسمانی نیست که بگیم سطح باطن اون موجود جسمانی با سطح ظاهر این محوی که فلک نهم تا عین بوده باشه. این عینی را که ایشون اینجا آورده با اون تفسیر عین به معنای بعد و فراغ و فضایی را که گرفته وفق میده، ولی با تفسیر مشا وفق نمیده. و حال اینکه جناب شیخ خودش حرفش میشود که بله که الفلک تخت زل عین طبیعی، افلاک مادون فلک نهم اشکال نداره، افلاک مادونش از فلک قمر تا فلک هشتم این عین تعریف مشا بر ما صادقه، اما بر خود فلک اقصا که حرکات شبان روز را این آقایون به گردن او میگذارن بر او عین به این معنا صد نمیاد. تخت از العین طبیعی والوضع طبیعی لا عینن مخصوصن که یک جا وایسه، بله لذا همیشه متقضیه. فیکون و نقل و نیست که اینطور نیست که فیکون دنبالش نیست که فیکون این فهم مثل اینکه بفهمید حتی نیست که فیکون و نقل و منو غشرا، اگر بر اینکه یک عین خاصی را بخواد وضع خاصی را بخواد از اون وضع خاص به در بره عین خاص به در بره میشه غشر دیگه. خیلی و قال ایزن هاذه الاوضاع والعیون کلها طبیعیتون لهو، اینم کمک حرف اولش. انتها اقولو، حالا